أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. نظرية المحقق النعيمي راجع بإن بحثي كخندين كان روز فيش كعبارة بود از إن كي أم بسرا أمر العامر مع العلم انتفاع شرطه في محل بحث بود. هل يجوز ام لا؟ صاحب کفایه معناش کرده بود امر الامر مع العلم انتفاع شرط خود امر، یعنی اصل انشاء امر. یعنی چه؟ خیلی معنی عجیبیه. معنی کرده بودن، معناش کرده بودن به این که امر یه حکمی را جلب کنه در حالتی که خودش میدونه این حکم شرط جعل را نداره. اگر شرط جعل را نداره مثل چه؟ یه مثالش منحصره در مصلحت. خب حکم باید مصلحت داشته باشه که مولا وقت به خاطر اون مصلحت جعلش بکنه. مع العلم انتفاع شرط جعل یعنی چه؟ یعنی میدون نه حکم بیهوده است و مصلحتی نداره. آیا در صورت که این میدونه میتونه یه حکم جعل بکنه؟ خب جوابم داده که قطعا نه، برای اینکه که مثل معلول بدون علت میشه. این معلولی که اجزاء علت جمع نشده، علت تامهی نداره، میشه معلول پیدا بشه؟ قرن نه. خب و همین جواب هم داده. خب این اون وقت ما بعد اواخر بحث گفتیم که خیلی بعیده که این محل بحثشون باشه، چون این جزء واضحات یه چیز بدیهیه که یک معلول بدون علت ممکن نیست. پس اگر مقصود از شرط شرایط خود جعل باشن و شرایط جعل خود به منزل اینا علت این کاره، اگر یه چیزی علتی نداره معلول بدون علت پیدا میشه، یه چیز بدیهیه. پس این خیلی بعیده که مرادشون این باشه. اون وقت ما یه جور دیگه توجیهش کردیم که حالا اول بگیم آقای نعینی چه گفته تا بعد اون توجیه رو بگیم. محقق نعینی فرمودن که این بحث بسیار بسیار غلط و نامربوطه. چرا؟ برای این که بله قضا احکام شرعیه که جعل میشن بر سبیل قضایای حقیقی جعل میشن. قضایای حقیقی یعنی چه؟ یعنی مولا که جعل میکنه حکم را مشروط به شرایطش جعل میکنه. حالا این شرایط در خارج ای وجود پیدا کردن حکم فعلی میشه، اگر وجود پیدا نکردن حکمی هم در کار نیست، یه به فعلیت نمیرسه. این دیگه ربطی هم به مولا نداره. مولا از اول کار خودش کرده که حکم را جعل کرده برای موضوعش با شرایط، و خود موضوع هم به منزله شرطیه. موضوع یعنی کی؟ یعنی مکلف با شرایطش. مثلا در قضیه حج استطاعت، یعنی اون میگه اگر جعل که میکنه، میگه اگر اینا پیدا خواهد شد یا نخواهد شد دیگه به مولا مربوط نیست. از این جد نایینی میفرماید که این یه حرف پوچیه. چرا؟ چون که تحقق و عدم تحقق شرایط ارتباطی دیگه به مولا نداره. وظیفه مولا جعل به همون صورت مشروط التفات فرمونده، جعل میکند حکم را به صورت مشروط به شرایطش برای مکلف. حالا این مکلف این شرایط در خارج محقق میشوند یا نمیشوند، اونا مرحله بعد ارتباطی هم دیگه به مولا نداره. خب اگر پیدا شدن که هست حکم هست، اگر نه که نه، اما ارتباطی دیگه به مولا نداره. خب این مثل همین قضیه حج. لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، این کاری کی بود؟ جعلش کار مولا. مولا هم جعل کرد. حالا بعدا در خارج استطاعتی پیدا می شود یا نمی شود، بلکه تا روز قیامت مستطیعی پیدا نشد یا شد، به مولا مربوطه؟ نه، ارتباطی به مولا نداره که بگوییم مولا مثلا بداند نداند این شرایط محقق می شود نمی شود، به مولا ارتباط نداره. این جهت میگه که این بحث پوچه. چرا؟ چون که اون چه که وظیفه مولا بود جعل این حکم به صورت مشروط و اونم انجام میده. حالا شر در خارج پیدا بشود یا نشود دیگه در عهده مولا نیست. این حرف ناینیه. خب بعد میفرماید بله اگر مثل موالی مثل قضایای خارجی باشه در مورد موالی عرفیه که میان مثلا یه شخصی را موظف میکنن به یه کاری، دیگه شرطی چیزی همچون شر وجود شر را خود مولا تشخیص میده و بعد از آنی که همه شرایط را دید موجودن و وقت میگه یه زید فلانی تو این کار بکن مثلا یه آبی برام بیار. این قضیه خارجی است. مثلا به اون عبدش میگه که یه آب خوردنی بردار بیار. خب خواهی مشروط بوده، مشروط بوده به چه؟ به عطش مولا. در قضیه خارجه این عطش و این فلا اینا در رتبه سابق هست، اینا اول همه موجود میشن و مولا هم احساس میکنه که الان تشنه هست احتیاج به آب داره فلا و آخر سر مولا میگه آبی بردار بیار. مشروط یه حکم هم هیچ وقت مشروط نیست. مولا موالی عرفیه وقتی دستوری صادر میکنن دیگه تشخیص شرایط با خودشونه، بعدش که دیدن شرایط همه هست میگن فلان کار بکن. اینه میگن به صورت چی؟ قضیه خارجیه. این موارد که اینطوری باشه در مورد موالی عرفیه بله خواهی مطلب درسته، چون که وجود شرایط در رتبه سابق است و تشخیصش هم با مولاست با عبد نیست. یعنی مولا باید بفهمد که خودش تشنه است یا عبد باید بفهمد که مولا تشنه است؟ مولا خودش میفهمد که الان تشنه است، دیگه تشخیصش هم با خودشه و با او هم میگه آبی بیار، دیگه اسم تشنگی هم نمیاره، شرایط را هم نمیگوید. چرا؟ چون شرایط از اول حاصل میشوند و مولا هم اینا را احراز میکنه که نه آخر سر حکمش را صادر میکنه به صورت قضیه خارجیه در موالی عرفیه. او اخی بحث قابل طرحه که یا اگر مولا تشنش نیست ممکنه بگه آب بیاری و چکار میخواد بکنه اگر تشنه نیست مثلا. اما در مورد احکام شرعیه که قضایا به صورت قضیه حقیقی جعل میشوند این بحث نامربوطه، چون که بر مولا است که به صورت قضیه حقیقی یعنی کلی با جمیع شرایطش این حکم را جعل بکنه، دیگه مولا هم کاری نداره، دخالتی هم نداره، مربوط به مکلفین که ببینن آیا این شرایط ای محقق شد حکم هست. اما دیگه به مولا ارتباطی نداره، مثل ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. پس معقنانی میخواهد بفرماید در مورد که مهم برامون یعنی جعل احکام شرعیه چون بر سبیل قضیه حقیقی است این بحث بی ربط صحیح نیست. آره چرا؟ بله به همین وقتی که بیان کردیم. خب این را محقق ناینی فرمودن عرض می شد خدمت شما. خب حالا اینجا عرض کنم به خدمت شما، ما اومدیم عرض کردیم که بله در همین قضیه حقیقی محل بحث، پس قضیه چیز قضایای خارج موالی عرفیه اینا محل بحث نیست، همین قضیه حقیقی. اینها ممکنه مرادشون باشه که در قضیه حقیقیه که مولا حکمی را جعل میکنند مشروط به یه شرایطی دیگه به مولا هم ارتباط نداره، خود مکلفین باید نگاه بکنن ببینن که آیا شرایط حاصل شد یا نشد، اگر شد بفهمن که این حکم دیگه واقعی فعلیت داره بود متوجهشون شده و باید امتثالش بکنن، اگر نه هم که نه. اما حالا اینجا یه بحثی امکان داره و نیست که اگر مولا در همین موارد بداند، از یه جا بداند که این شرایطی را، این حکم مشروطی را که جعل کرده باشد، این در خارج هیچ وقت وجود پیدا نمی کنه. مثلا عجب دانش. یعنی چه؟ یعنی در همین مورد حج، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، علم داشته باشد که کسی تا آخر عالم مستطیع نمی شود. جعلش دیگه درسته، یعنی جعلش ملحق به لغو نیست، شبهش هم شبه لغویته که ممکن است همین محل بحث باشه. از چه جهت؟ از جهت این که در معرض لغویته. خب یه حکمیه که مشهور بشه که این شرط محقق شده، اما خود مولا میداند که این شرط هیچ وقت محقق نمیشه. پس این میداند که محقق نمیشه، یعنی هیچ وقت یه حکم فعلیت نمیدست و هیچ وقت یه حکم مخاطبی نداره تا روز قیامت. جعلش لغو نیست. پس ممکنه همین هم محل بحث قرار بگیره. از باب چه؟ از باب اینه که در معرض لغویت باشه و کار لغو از مولا سر نمیزنه. این به این معنا ممکنه محل بحث قرار بگیره. نه خب نده خود دیگه اونا که اینا گفتن، خب این قدم مثل انهان است، سوادشون بالا نبوده که همه چیز براشون واضح. 1400 سال پیش بوده، این قد استعدادا بالا نبوده، چیزای واضح هم گاهی تشخیص نمیدادن. از باب این که ممکنه کسی بگوید حالا تصادفاً همین را با بحث دیگری هم داریم، در دقت بکنیم که این کلیت نداره. این که بگوییم چون که این حکم مولا میدانه مشروطه به یه شرطی، اما مولا میدونه که این شرط هیچ وقت در خارج پیدا نخواهد شد، بعدش اشکالش از چه جهت؟ از جهت لغویت. از جهت لغویت توجه فرمودید، پس بحث میشود که هل یجوز ام لا یجوز. درست شد؟ اینجا باز تصادفاً عجله نباید عجله بشه، چون همینجا ما یه عرضی داریم و اون این است که موارد مختلفه. بعضی جاها که مصلحت در مجعول لغویت لازم میاد، مثل قضیه حج، ای مثل حج باشه که مصلحت در مجعول که وجوب الحج، برای اینکه حجی پیدا بشود، خب اونم منوط به استطاعت، مستطیعی هم پیدا نمیشه، خب این لغوه دیگه. اما اجازه بفرمایید، اما یه جاهایی هست که مصلحت در نفس جعله، نه در مجعول، بلکه مصلحت اینه که این مجعول در خارج محقق نشه. مصلحت هم این است که شرایط در خارج محقق نشه. مثل کجا؟ نه حالا بالاتر امتحانیه که اصلا معلومه که حکمی باشه، حکم سوریه در موارد انت، حکم واقعی، حکم حقیقی سوریه هم نباشه. احسنتو، موارد حدود، موارد حدود که مولا جعل کرده از سارق و سارق فقط و ایدیه و ما، خب مشروطه. یعنی اگر سرقتی در خارج پیدا شد چه واجبه بر شما؟ قطع الید، قطع الید بر شما واجبه اگر که سرقتی در خارج محقق شد. این نشد چه؟ نه واجب نشد. اینجا مصلحت در چیه؟ اینجا مصلحت در این نیست که حتما یه سارقی باید پیدا بشه، اگر هم نبود ما خودمون یه سارقی درست بکنیم که قضیه ازش هم بکنیم تا مصلحت حاصل بشه. اینه مصلحت. یا مصلحت در نفس جعلشه، به هدف جلوگیری که سرقتی در خارج محقق نشود و قطعیتی هم حاصل نشود. پس مصلحت در چه بوده؟ مصلحت در این نیست که سرقتی پیدا بشود و قطعیتی هم بشود، بلکه مصلحت در اصل جعله که مردم این حکم جعلشه بفهمند و بترسن و دیگه نه سرقت بکنن و نه قطعیتی صورت بگیره. خیلی خوب، اگر یک وقتی به حکمی را دیدیم که مصلحت در اصل جعلشه، مصلحت در مجعول نیست، مجعول یعنی وجود سرقت و قطعیت، این مصلحت در این نیست، مصلحت از در چه بوده؟ در اصل جعله حکمه که حکم جعل که شد به گوش مردم رسید، مرتدع میشوند و دیگه سرقت نمی کنند و قطعیتی هم حاصل نخواهد شد. درسته یا نه؟ مصلحت در اینه. پس وقتی که اینطوره، بله اون اشکالی نداره که مولا مثلا اگر میداند که خب ما علای حکم جعل میکنیم، برای چه؟ برای اینکه مردم بترسن و دیگه نه زنا بکنن نه سرقت بکنن که مبتلا به این حدود هم نشون، و این باعث میشد که دیگه اون سرقتی که شرط بودم در خارج محقق نشود. آیا این صحیحه جعل یا غلطه؟ صحیحه. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه درسته که شرط پیدا نمیشود و قطعیتی هم پیدا نمیشود، اما خود نفس جعلش مصلحت داشت و اون چه بود؟ این بود که جلوی سرقت را گرفت. اگه این حکم نبود آزادان مردم سرقت میکنند، اما حالا وقتی فهمیدن هم چه حکمی هست دیگه سرقتی نمی کنند تا واجب بشه بر ما که قطعیتشون بکنیم. پس بنابراین به محقق ناینی عرض می کنیم که این قضیه لغویت در کجاست؟ در مثل وجوب الحج. وجوب الحج علی المستطیع درست، اگر مستطیعی وجود نداره حجی هم نیست، خواسته جعلش لغو دیگه. اما در مواردی داریم که مصلحت در خود جعل حکمه، اونجا دیگه نباید بگوییم که منجر به لغویت میشه. نه، لغویتی هم نیست، چرا؟ چون خود نفس جعل حکم مصلحت داشته. این هم راجع به این مطلب، این هم دیگه تمامش بکنیم، بعد بریم سر بحث بعدی. خب بحث بعدی، بسم الله الرحمن. اذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز ام لا؟ وقت داریم بعد 5 دقیقه وقت. اگر وجوب نسخ شد، بحثیه که عام قائل بود، وجوب نسخ شد، یه وجوبی بود، این وجوب نسخ شد، آیا جوازش باقی میماند یا باقی نمیماند؟ یه بعضی گفتن میماند، بعضی گفتن نمیماند. اول یه چند تا مثال بزنیم. مثلا نسخ وجوب مثل چه؟ یکی از اظهر مصادیقش آیه نجواست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. دستور رسید و واجب شد بر مردم که هر وقت میخواهید با پیغمبر نجوا کنید، اول بروید صدقه ای بدهید، بعد بیایید نجوا بکنید. خیلی سخت شد بر مردم دیگه، نجوا هم که نمی کردن، اصلا خدمت پیغمبر هم نمی آمدن و بله اینطور یه وضع بدی پیش آمد. این آیه نسخ شد، اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقه، ترسیدید از این حج، حالا که اینطور خدا از شما گذشت، عرض می شد به خدمت شما و گناه شما را بخشید. آره، و حکم نسخ شد وجوب صدقه قبل نجوا. امیر المومنین فرمود یه آیه در قرآن هست که لم یعمل به احد قبلی ولا یعمل به احد بعدی. پرسیدن چه؟ فرمود آیه نجوا، چون تا آیه نازل شد من یه دینار داشتم، رفتم خوردش کردم به 10 درهم، سر را پیش کردم به 10 درهم، یه درهم صدقه دادم آمدم نجوا کردم، دوباره رفتم یه درهم یه صدقه دادم آمدم نجوا کردم، تا یک روز تمام شد، 10 درهم من تمام شد، آیه نسخ شد، چون آیه فردای اون روز نسخ شد، ولی آیه مون، اما حکمش نسخ شد با آیه بعدی و دیگه هیچ کس از غیر از امیر المومنین هم کسی کار نکرد و دیگه خواهد دیگه نسخ هم شد، از بین رفت دیگه موضوعش. بله، حالا یه حالا یک مورد. مورد دوم، بله آیه ناسخشین، اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. یعنی ما دیگه یه حکم صرف نظر کنم، نماز خودتون رو بخونید و زکات های خودتون هم بدید کافیه، دیگه نمیخواد نفع صدقه بدید برای نجوا. ها یک مورد. بده دیگه. قولی تعالی از زانیت و لا ینکح الا زانیتا او مشرکه و زانیت و لا ینکح الا زان او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین، بر مؤمنین حرامه که زن زانیه را بگیرن یا زن مشرکه را. توجه فرم. خب حرم ذلک علی المؤمنین از دو طرف هم ها، یعنی از زانی لا اینکه الا زانیتن اون ماشه که، و زانیت لا اینکه الا زانیت، یعنی هم مرد زناکار و هم زن زناکار، حاج برای هر دو. مرد زناکار زن عفیفه حق نداره باشد، زن زناکار مرد غیر زانی حق نداره باشه ازدواج بکنه، کما اینکه حق نداره با مشرکین ازدواج کنه. این آیه آمد بعد آیه نسخ شد، نسخ شد به اینکه حلیه ما من کن. بله نسخ شد، حکمش نسخ شد. یعنی در مورد چی؟ در مورد خصوص زنا، قضیه زناکار. اما در مورد مشرکین چرا؟ یعنی مسلمان حق ازدواج با مشرک و مشرک با مسلمان حق ازدواج نداره، اما نسبت به زناکار، زناکار توبه بکنه و ازدواج کنه اشکالی نداره، توبه نکنه هم اشکالی نداره.
مشهوره باشه؟
نه نه
نه
مشهوره
باشه؟
نه مشهوره بزنه نه 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 الان حکمی نیست، اون کراهتش شاید مکروه. بعد ترجمه فرمودید در قضیه زنا نسخ شو. عرض کنم به خدمت باید خواهیم یک مورد. مورد دیگر آیه آمد یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال این یکن منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین و این یکن منکم مئا یغلبو الفا من الذین کفروا به انهم قوم لا یفقهون. یعنی چه؟ یعنی اگر شما این یکن منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین، یعنی اگر نیروی شما به قدر یک دهم نیروی دشمنه مأمورید به قتال، یک دهم اونا ده برا. این یکم منکم عشرون صابرون، شما 20 نفر دارید که صابرن، یغلبو مئتین، برده 20 نفر اونا غالب میشه. و این یکم منکم مئه، اگر 100 نفر باشید یغلبو الفا، بر 1000 نفر اونها پیروز میشن و برید بجنگید. خب بعد این آیه نسخ شد. الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا، خدا تخفیف داد چون فهمید که ضعف دارید، ضعیفید. فین یکن منکم مئتون صابره یغلبو مئتین، اگر نیروتون نصف دشمن باشد برید بجنگید، یعنی اگر اونا 200 نفرن شما 100 نفر، اگر اونا 20 نفرن شما 10 نفر، دیگه یک دهمی در کار نیست، رسید به مرحله نصف. تا حد نصف هستید برید به جنگی. الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا فان یکم منکم مئه صابره یغلبو مئتین، اگر 100 نفرید بر 200 نفر خدا پیروزتون میکن. و ان یکم منکم الفون یغلبو الفین، ای 1000 نفرید بر 2000 نفر پیروز میشوید باذن الله و الله مع الصابرین. و شرطش این است هم که صبور باشید، اگر که نه صبرتون هم کمه، صبور هم نیستید، حتی ممکنه در این با اینکه نصف هم هستید هم نتوانید پیروز بشوید اگر صابرید. خب در هر صورت این هم نسخ شد آیه قبلی با این آیه. توجه اینه در بحث جهاد کتاب الجهاد هم مطرحه که اون آیه نسخ شده و این آیه جاش گرفته. عرض می شود خب حالا این مثال هایی که گفتیم یه چند تا مثال بزنیم، بحث بر سر چیه؟ بحث بر سر اینه که اونی که نسخ شده وجوب بوده، وجوب که از بین رفت، آیا جواز میمانین؟ یعنی که یعنی قبلا مثلا واجب بود و وجوب رفت، حالا جواز میمانه که بگیم خوابی کار میکنیم جایزه، جوازش مونده، وجوبش رفته. یا اینکه اگر وجوب رفت بسیطه و چیز بسیط وقتی از بین رفت همش از بین میره، یه چیزی ازش نمیمانه، خب و جواز هم نمیمانه. بعد محل بحث واقع شده، قیل به بقای الجواز و تحقیق و خلافه. توجه فرمودید تحقیق خلافشه، وقتی یه حکمی وجوبی بود چیزم نست شد دیگه، کلش نست شد دیگه، بعدش چه؟ بعد که اون نست شد و بعدش چه؟ نه نمیتونیم بگیم جواز باقی مونده یا نمونده. از نسخ وجوب چیزی معلوم نمیشه، چون یه حکمی بود به کل از بین رفت. به اتفاق فرمودید مرکب نیست که بگوییم جواز الفعل مع مثلا فلان مع الزام، یه جوازی از با الزام اسمش وجوبه، یعنی وجوب اینه تفسیرش، نه. پس بنابراین وقتی که جواز وجوب اصلا معنی الزام بودی، الزام هم رفت، حالا بعدش حکم خدا چیه باید بریم ببینیم از آیات و روایات در بیاریم، نمیتونیم بگیم این خودش دلالت داره بر بقال جواز. خب پس میفرما فحالا چه کار باید بکنیم؟ بعد از نسخ و حد باید مراجعه به ادله بکنیم. اگر ادله‌ای بود که الان حکممون وظیفمون چیه، خودم خودمون دلیل عمل میکنیم. اگر نبود ای بسا برگردیم به حکم سابق، قبل از آن این که این وجوب بیاید حکم چه بوده، بریم ببینیم چه بوده. این که وجوب که نرس شد برگردیم به حکم سابق. مثلا فرض کنید در قضیه حرمت نکاح زانیه، قبل از آنی که این آیه بیاد و این حرمت بیاد، حکم قبلی چه بوده؟ جواز بوده از باب این که من که حال ایام آمن کن دیگه، مثلا فاسق و مسلمان دیگه، هم از فاسق نمیدونم زانی فلا همه در عمومش داخلن، من که حال ایام آمن کن، ایاماتون نکاح کنید، زن بدید به مرداشون، زن بدید به زناشون شوهر بدید. خب الایام منکم یعنی من المسلمین، خب حالا باید عادل باشن، همه متدین باشن، خب بچه زناکارن یا فاسقن یا شارب الخمرن، عمومش همه رو گرفته. بس قبل از این که این قبل از آن این که این حرمت بیاد، حکم قبلی چه بود؟ ای طرف برو ای وقت
حرمت با همین انکه الایامان هرم،
بله
الایامان
هرم، نه 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 نه، اگر بود، اگر بود قبل از حرمت که جعل شد، و یه زمانی جعل شد، قبلش چه حکمی بود؟ نه اصالت ربعی، یعنی که حکم شرعی، حکم واقعی و اصل ظاهریه، خود حکم الله چه بود؟ جواز
بود.
نه نمیدونیم، شاید قبلا بوده شاید بعد اومده، این واضح نیست. توجه فرمودید، پس مراجعه میکنیم به حکمی که از اول وجود داشته. توجه فرمودید، این که نسخ میشه معمولا هم همینطوره که خود اون ناسخ که میاد حکم بعد را معین میکنه، اگر دلیل ناسخ نمیگه فقط نسخ شد، میگه هم الان تکلیفتون چیه، خب ما به این عمل میکنیم، بحثی نداره. اگر آیه بعدی که ناسخه خودش تکلیف ما را هم روشن میکنه بعد نسخ چه باید بکنیم، که دیگه بحثی نداریم. بحث بر سر این است که اگر این آیه بعدی اومده نسخ اونو گفته ولی تکلیف ما را نگفته، چه بکنیم حالا؟ وقت چه؟ وقت آیا جواز واقعیه که نه، جوازی در کار نیست. بعد چه گم به چه مراجعه کنیم؟ به حکم قبلی، به حکمی که از قبل از تشریع حرم ذالک علی المؤمنین که در یه روزی جعل شد قبلش خب نبود، که نبود چه حکمی بود؟ هر حکمی چه بود اونو باید بگیم. بله بله بله، بحث بکنیم ببینیم حکم ما قبل این تحریم چه بود؟ همون باقی می ما بر می گرده، همون بر گرده، استصحابش بکنیم. اگر هم شک کردی مثل صحابش بکن. انا شك في حكم ويحتمل ان يكون معنا وعلى كل حال خدگی تتمش باشه برای بعد. نسال الله العافیه.